الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لا كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. بعد از اون که فرمود در آیه 63 فرمود پیامبر اگه از خود همین کفار بپرسی که کی از آسمان آب نازل میکنه و این زمین رو احیا میکنه، میگن خدا. ولی بعد که میگی خدا رو باید پرستید، اینجا نمیتونن فکر کنن که میفرماد لیقولن الله، حتما میگن خدا. بعد ادامه آیه هست قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون، که در این جزوه ها این قل الحمد لله تایپ نشده بود. میفرماد که خیلی خوشحال باش و بگو الهی الحمد لله که یه دینی ما داریم که هم میفهمیم که خدا خالق و مدبر عالم است، تا اینجا چه مشرکین، و هم میفهمیم که باید خدا رو عبادت کنیم، که مشرکین در این قسمت غافلن. بل اکثرهم لا یعقلون. بعد در آیه 64 میفرماد که آخه این دنیا چه خصوصیاتی داره مگه که این انسانها در بندگی خدا مشغول دنیا شدن؟ اینه که در آیه 64 اول دنیا رو ترسیم می‌فرماد، بعد برمیگردونه ما رو به همون آیه محوری 56 و 57. در آیه 64 می‌فرماد ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، یعنی این حیات دنیا غیر یک لهو، یک پوچی و یک بازی است، به همین معنا دیگه، یعنی یک سرگرمی بی خود و یک بازی خیالی. برای همین هم معنی کردن لعب یعنی یک بازی منظم. بعد میگه کل دنیا مگه جز اینه؟ اینجاره که به عهده ما گذاشته است. میگه خب خودت حساب کن، صبح بلند میشی یه کاری میکنی تا آخر روز، بعد که برمیگردی اگر که محور دنیا بود، بندگی خدا نبود، جز یه بازی منظمه. یه وقت است انسان در این بازی یه محور بالاتری داره نام بندگی خدا، خب اون میشه استراحت برای یک مقصد. اما اگه این مقصد متعالی نیمد تو زندگی، جز یه بازی منظمه، اینجا خدا نمیخواد به ما بگید که بازیست، میگه خودت ببین بازیست، ولی چون فکر نمی کنی یه جا بالاتر و یک نوع حیات بالاتر هست، ممکن است که بازی بودن رو کل زندگی بگیری. برای همه ادامش میگه نه و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، زندگی آخرت بدان و بدان که یک نوع حیات هست. پس مقابل حیات چه هست؟ پوچی و مرگ. علامه طباطبایی خیلی زیبا این تیکه رو مطرح میفرماند، میفرماند و در آن انسان با کمالات واقعی که از راه دینداری به دست آورده زندگی میکنه. حیات قیامتی حیاتش واقعی است، حیات دنیایی حیاتش لهو و لعب است، یعنی خیالاتی است، یعنی یه بازی منظمه. اگر کسی در دنیا حیات قیامتی رو پیشه کرد، خب دنیا براش حیات دنیایی نیست، بلکه در دنیا حیاتش قیامتی است. بعدم که بالاخره پرده ها میره عقب و میره قیامت، یک تنفس عالی عالی میکشه. چرا؟ چون تو دنیا سراغ قیامت دائم میگرفت. یعنی شما الان اومدین نماز خوندید، اومدین اینجا نشستید، خب اومدین که سراغ یه معنویت ناب بدون حجاب را بگیرید دیگه. به این راحتی هم که گیره کسی نمیاد. خیلی باید در دنیا سراغ قیامت رو گرفت تا بعد که قیامت میاد آدم میاد عجب زودت ندهم یارم از دست، چون که خیلی سطمه خوردم تا به دست آوردم. یه مثال ساده من میزنم. ببینید اگه مثلا شما یه مدتی تو جلسه ای دور قماخیشا که با هم نشستین، یه جایی بین رفقا مثلا راجع به علامه طباطبایی گاهی صحبت بشه، خب حالا که روح دون یه آشنایی مختصری داره، حالا اگه مثلا یه جا رفتی دیدی نه یک شاگرد مستقیم علامه طباطبایی نشستست و راحت فرصت شده است، مثلا توی مسافرت توی اتوبوس نشستیم پهلو شاگرد ناب علامه، خب حالا اینجا بیشتر خوشحال میشین و تازه حس میکنید که کلی دنبال همین بودم، یا میگون انشاءالله این پهلوم نمیشست. حالا عکسش، اگه کسی هرچی دور هم نشستن راجب فلان فوتبالیست و اینا صحبت کردن، حالا بعد اتفاقا توی مسافرت میده پهلوش یه همون فوتبالیست نشسته است، خب معلومه است که یه نفسی میکشه میگه آقا ما مدتی ارادت به شما داشت. خب پس ناخودآگاه این انس در هر دو پیش میاد. اما خب حالا بفرما که وقتی قیامت شد، این حیاتی که یه توپ است یه خورده میره تو این دروازه، یکی تو اون دروازه، یارو گفته بود چرا اینا سری این توپ دعوا میکنن، به هر کدوم یه توپ بده اینقدر دعوا نکنه. خب واقعا هم همین طوره. حالا به عنوان بازی که طوری نیست که، اما حالا اگه این جدی شد، آخه این کجاش میشه جدی بشه؟ خب این آقا اگه پلو این فوتبالیست نشست و کیفش کرد، حیات بازی و سرگرمی خودش رو ادامه میده، میرسه در صبح پر نسیم قیامت، هیچی نیست، هیچی ندارید. اونجایی که حیات هست و حیات، این اصلا اونس نداره باش. بنابراین اینجاست که خیلی حالش گرفته میشه، حوصله‌اش سر میره. وقت به این سادگی هم که نیست، چون بعد دیگه با ابدیتی روبروست که خیلی فرصت ها رو از دست داده. آیه می فرماد که اگر می دونستن، آخره آیه رو ببینید، لا کانو یعلم، ای کاش که این بشر می دونست، ای کاش این آدم هایی که دارن فرار می کنن از زندگی دینی معنوی تو دنیا، میدونستن که اون چه حیات هست آخرت هست. این ندار الاخره لهیل حیوان، یعنی اون زندگی حیات داره. خب دوباره برای اینکه عزیزان حوصله کنن، اینا باید مقابله کنن با کدوم؟ با قسمت اول آیه. میگه حیات دنیا یک سرگرمی و یک بازی منظم است که اون وقت لعب هم هست، یعنی در حد یه لعاب است. دیدین لعاب که این زبونه دونه که میمالین به این لبتون چقدر تر میشه؟ یه ذره بعد خلاص میشه. میفرماد اولا لهو است، سرگرمیه، بعد لعب هست. لعب یعنی بازی منظم. اما چرا به بازی منظم گفتن لعب؟ برای اینکه در حد یه لعابه. این خیلی لغت ها عرب گاهی عمیق و پره. خب حالا میگه که به خودت رجوع کن، جز اینه که کل حیات دنیا یه بازی و سرگرمیه. منظم بودن بازی که بازی را از بازی بودن خارج نمی کنه. بله فوتبال منظم تر است نیست که آدم یه سوک بگیره هی به چرخونه. خب این یخته نامنظم تره، فوتبال منظم تره، اما حالا کدومشون بازی نیست؟ خب یخته میام جلوتر. خب زندگی هی مثلا یارو قشنگ وقتش عمرش صرف میکنه، همه وقت و امید و قلبش میذاره در همین خوردن و خوابیدن و یه خونه ساختن و پوز دادن. خب اینم از سوک جنبوندن و سوک چرخوندن منظم تر است، ولی تهش که فرق نکرد. اون الا رو یادتون باشد، الا این که طرف توی زندگی دنیایی فعالیت هایی میکنه که ابدیتش رونق داشته باشه، اون را که دیگه بهش نمیگن حیات دنیا، اون را میگن حیات در دنیا. انما الحیات الدنیا مثلا تو قرآن داره، اعلمو انما الحیات الدنیا، این آیاتی که دو قرآن. حیات دنیا غیر حیات در دنیاست. همه پیغمبرا و ائمه در دنیا زندگی کردن، اما حیات دنیایی که نداشتن. و من الناس یعجب که قوله فیل حیات دنیا. یه جا قرآن میگه، میگه بعضی مردم اونچنان در زندگی دنیایی در ترسیم دنیا جذبت میکنن که خیلی خوشحال میشی. میفرمه پیغمبر اینا علد دل خسامند و هو علد دل خسام، اینا دشمنترین دشمنان بشریت هم. یهلک الحرث و النسل، اینا زندگی را و انسانیت را هلاک میکنن. چرا؟ برای اینکه تو را دنیا نمایش دنیا برات میکنن، دنیا را به چهره و روحت میکشن. اینا خیلی خطرناکن. چرا خیلی خطرناکن؟ چرا بشریت را هلاک میکنن؟ برای اینکه ما را در حیات دنیایی مشغول میکنن. این آیه میگه خب خودت نگاه کن، اینا باید حل کنی که و ما هذه الحیات الدنیا، این زندگی دنیایی نه زندگی در دنیا، این چیه؟ چیه سرگرمی و بازیه. ولی طرف دیگه ای دارد این زندگی به نام و ان دار الاخرت، دار آخرت حیات هست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حتما اینا رو شما شنیدین، اینا کمه که شنیده ایم. ما میدونین که دیوارای قیامت حرف میزنند، کف قیامت حرف میزنه، خب دست قیامت حرف میزنه، و یکلمونا ایدیهم، دستش حرف میزنه، پاش حرف میزنه. خب همینقدر قیامت نه، و تمام فضاش حیات هست. میشه فهمی؟ این خیلی عجیبه سا. یعنی اینا که چیزی نیست که در روایه داریم صبح که طرف در از بهش بلند میشه میبینه کنگره ها باش احوال پرسی میکنن، کنگره های بهش. همینطور که آتش قیامت عبانی باش هوا میکنه میپرمیدشون ور. یعنی در و دیوار قیامت زنده است. ولی این آیه اینه نمیخواه بگه، این آیه خیلی عمیق‌تره. این آیه میخواه بگه آدم ها زندگی قیامتی که در قیامت ظاهر میشه حیات است. نمیفهمیم یعنی چه. میگه طرف مقابلش بفهم، این طرفش روشن میشه. طرف مقابلش زندگی خیالی است. شما ببینید زندگی خیالی را که میشه فهمید، چون تو دنیا آدم خیلی گرفتارشه. وقتی زندگی خیالی روشن شد که هیچی، پره هیچیست، پره هیچی، همش هیچی، این اگه کاردش به استخوانمون رسید، اون طرفش زندگی که با انس با خدا و بندگی خدا تو دنیا شد، ظهورش در قیامت حیات است. اون چه نوع زندگی است غیر این زندگی که صبح میره اداره، عصر میره خونه دون، عصر میره خیابون، شب میره خونه دون، میخوابی دوباره صبح میره اداره. اصلا آدم نمیدونه چرا. یعنی گاهی چون ما زندگی خیالی رو، عمق پوچیش رو نمیدونیم، رجوع به زندگی دینی که در قیامت اونقدر زیباست برای مومن که در و دیوارش احوال پرسی با آدم میکنه. حالا شما حساب کنید که این نوع زندگی رو حضرت حق میفرماد که اگه میدونستن، خب اینجوری به زندگی دنیایی دل نیم بستن که چی؟ که آیه 56 که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا فعبدون، بنده های من دنیا هرچی هم برای شما تنگ باشه، هرچی هم شرایط سخت باشه، آخرش من زمین رو طوری خلق نکردم که شما نتونین بندگی منو بکنین. پس آدما دیدید، حالا خیلی حوصله کنین، گاهی شما دیدین یه معادله 70 مجهولی میخوایم حل کنیم، گاهی این آیا این سوره ها اینقدر، این خب قلب پیامبر است دیگه، هزاران نکته عمیق رو میخواد در یه سوره بگید. اینه که آدم هر گوشه میخواد بگیرد، یه گوشه دیگه از دستش میره. حالا کاش همه اینا رو جمع کنیم ببینید چی میخواد این سوره آروم آروم برسونه ما را. تا حالا حرفش این بود که پس دیدید که آخرش جای زندگی دنیایی در هر شرایطش تنگنایی بندگیست. آیه 57 اشاره کرد که خب آخه برای اینکه انتهای این زندگی مرگ است، زندگی که انتهایش مرگ است و ملاقات با حق، اونقدر بزرگ نیست که منو مشغول خودش کنه و از بندگی خدا باز کنه. بعد آیه 58 رو روشن کرد که اونهایی که در این دنیا در شرایط دینی و صبر دینی هستن، اینها در جنت غرفه هایی دارن. بعدم گفت که مشکل چیه؟ رزق است. رزق که چیزی نیست، خودمون برنامه‌شو می‌ریزیم. مشکل اینه که رقیبان دین کفار حرف دارن، چرند میگن، حرف ندارن. اینجا هنوز خدا معلومه به دلش نچسبیده است این تکه آیه. برای همین بعد آیه 56 و 57 دو از میخوام 65 و 66 و 67 دوباره برمیگرده به این نکته. این نکته خیلی مهمه که آدم بفهمد، هر انسانی بفهمد که اولا چقدر زندگی دینی در همه ابعاد تریست و چقدر زندگی غیر دینی در همه ابعاد غیر منطقی و سراسر تناقض و انحراف است. اون تیکش رو که جهان برای بندگی است، حیات هم به بندگی خدا منتقل میشه، حیات دینی هم به بهش منتقل میشه، اینا بحث شد. در آیه 64 که داریم بحث میکنیم گفت خب این ور دنیا هم که اگر گرفتار دنیا شدی منهای حیات دینی، که بازی خوردی. چرا؟ برای اینکه قیامت هست که حیات هست. تو پرانتز انشاءالله عزیزان خودتون دارین دیگه، اینکه گاهی به لطف الهی خدا کمک ما بکنه که همین جا با حی مطلق بتونیم ارتباط پیدا کنیم، این خیلی زندگی را شکلش عوض بکنه. ما دو جور زندگی دینی داریم، یه نوع زندگی که دینداری میکنیم اما خیلی خدا و قیامت پیشمون نیست، مؤدبیم به ادب دین، مراعات حرام و حلال خدا را میکنیم تا انشاءالله پرده که رفت عقب با حضرت حق در قیامت روبرو میشیم، ما زندگی خوش ابدی داریم. یه نوع دیگه هم هست آقا، عارفان در یه دم دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. یه نوع زندگی هم هست، همین حالا میشه در تنفس که می کنیم با حی ارتباط داشته باشیم، در عبادت که می کنیم معانسه با حی داشته باشیم. یه خورده همت بیشتر میخواد، یه خورده جرأت اینکه توکلمون بیشتر باشه میخواد، خطر کردن بیشتر میخواد. اونایی که میپرن در آغوش خدا، اونان که از آغوش دنیا خیلی خوششون نمیاد و از اینکه شیطان آغوش خدا رو خطرناک جلوه میده دلواپس نیستن. اون آقا گفت که چی؟ گفت که علت این که امام امیرالمومنین خیلی محلم میذارن، چون اخویم از تبریز نامه نوشت که آقا چند این مغازا که بابات ارث برات گذاشته دادیم اجاره، صاحباش اینا که اجاره کردن نمیدن کرایه، و خلاصه خود بیای از نجف کرایه بگیر. نمیشه. ایشون حساب کرد که اینا که اولا مغازه را دارن، که آدم خیلی خوش آدم پولدار نیستن، که از طرفی هم من چطوری دلم میاد امیرالمومنین ول کنم بیام برم پول از اینا بگیرم، ما نمیخوایم. خب اینا میگن خطر کردن. یکی هم میگه خب بدبخت میشم اگه اینا این حسن نار کرایه ندن، من چی بخورم؟ بلند میشه میاد میره تبریز که چیکار کنه کرایه رو بسونه. خب با کرایه هم زندگی میکنه، بیدینم که نمیشه. اما این دیگه ملاقات امیرالمومنین تو این دنیا نمیره، این میمونه اون دنیا. پس دو جور زندگی دینی هست، یه نوع زندگی خطر کردن، یعنی خیلی به خدا اطمینان کردن، پریدن تو آغوش خدا. شرطش اینه که دکونه در وا میکنن آغوشا که بیا پیش ما، بیا کرایه ما رو بسونه برو. طوری هم نیست، خلاف شرعم که نکرده است که بیاد برگرده بره کرایه بسونه و مؤمن و متدین بمونه. اما اینا اون انس، مقام انس در این دنیا ظاهرا مال اینا نیست، یا این آدم های اینجوری اگرم یه نسیم میاد و میره دیگه. حرف ما اینجا اینست که یه وقت در حیات دنیاییم، اون که در خیالات محض است، یه وقت از حیات دنیایی فاصله داریم، اما بوی حیات غیبی هم نمیاد به مشاممون، اما حوصلمون زیاد است، مطمئنیم، وامیسیم، اینقدر پشت این در وامیسیم تا بالاخره این در وامیشه. در قرآن داریم دیگه، گاهی با مرگ وامیشه. مرگ که اومد آدم میاد مدت ها بود دنبال همین چیزا بود دیگه. یه وقت است یه کسی اصلا به قیامت خوش نیست، این خیلی عذاب میبینه در قیامت. یکی به قیامت خوش است اما هنوز پیش نیومده است، به علامه طباطبایی خوش است، یه مده آقا این شاگردشون اینجا نشستن، کلی انسش بیشتر میشه، شاد میشه. بعضیا تازه وقتی قیامت شروع شد نه مطلوبش پیدا شد. چرا این تو دنیا هم هی هرچی میگفت الله اکبر، الله اکبری وسواسی ها نه، الله اکبری عرفا، یعنی با تمام وجود جمع میکرد میگفت الله اکبر، دوباره میدید کبریایی نیمد، اما دنبال کبریایی حق بود که به این قلبش تجلی کنه. آنی که مرد یه مرتبه میبینید که اومد پیدا شد براش، چون این میخواست دنبال بود، پیدا کرد. آنی پرده که رفت پیدا کرد دیگه خودش میمونه، ده خودش تمام این نمازه و الله اکبرش اونجا براش میشن یک باقستان الله اکبر و ارتباط با کبریایی حق و خیلی چیز گیرش میاد. اونده این است که ما تو دنیا انس با حق را، حالا چه به اون شکلی که یه خورده خطر کنیم و همین حالا به یه انس برسیم، یکی این که طلب کنیم و بعد برسیم، آخرش رسیدن است، شدت و ضعف هم داره. اما این چطوری پیش میاد؟ وقتی که رسیدیم به این که حیات آخرت حیات است، حیوان است. بعد که اینا گفت، هنوز گفتیم یه محو خدا باز کرده است که به ما بفهموند. خب این طرف قضیه، یقیناً در قیامت یک حیات حقیقی رو انسان باش رو بروست. اما اون طرف قضیه هنوز مونده است که چی؟ که اگر از یه زندگی با حیات قیامتی فاصله بگیری سراسر زندگی در تضاد با خودته. بعد این آیه بسیار عجیب سوره عنکبوت آیه 65 لطف میکنه، خدا به ما میفرسته فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. میگه همین مشرکا، اینجا مشرک یعنی همونایی که نمیان خدا را بگیرند و بندگی ناب بکنند دیگه، کسایی که غیر خدا را کاره میدونن به هر شکلی. میگه همینا وقتی سوار کشتی میشن تو اون فضای دریا که هیچ اسباب و ابزاری کاره ای نیست. خوب دقت کنید، خدا ما را برده است در یه جا که خودمون با خودمون روبرو بشیم. شما میدونین که در وسط دریا هیچ کس به هیچی امید نداره، نه کسی میتونه بگه بابام خیلی کمکم میکنه چون مشهوره، نه میگه که پولام کمکم میکنه، نه مدرکم، نه شنا. شناگره میدونن وسط دریا شنا بی شنا معنی میده. بنابراین همه آدم ها وسط دریا ابزارهایی که حجاب است که نمیذارن خودشونو ببینند و مشغول بشن یه مرتبه جلو چشمشون میریزه. حالا وقت دیگه کیه که اینجور نباشه؟ دعو الله مخلصین له الدین، تماما با تمام وجود مثل همه عرفای بزرگ میگن خدا و فقط خدا، مخلصین له الدین. خیلی یعنی فقط خالصانه برای خدا دین را میخوان که خدا هر چی تو بگی من باید بشنوم، نوکرم، خدا نجاتم بده، هر دست دوری بدی عمل میکنم. یقیننم راست میکن، دروغم نمیکن. چرا؟ برای اینکه تمام حجابهایی که بین خودشون خدا بود حالا نه نیست. حالا میخوام از این آیه خیلی قیمتیه. شما گاهی از خودتون پرسید مثلا این عرفا چی تو میشه که اینقدر میگن خدا؟ خب شما وسط دریا دیگه میتونید به خونتون فکر کنید، این خونه بیرنگ میشه، اینا میگن رفع حجاب. میتونید به حقوقتون فکر کنید که حالا مثلا وسط دریا بگون حالا چند رو دیگه مونده است به آخر برج که بری. خب اصلا نمیگی، نیست اصلا، برج نیست، پول نیست، هیچی نیست، واقعا نیست. اینا میگن رفع حجاب کشنده که آدم نه هم میفهمید حجاب یعنی چه حالا تو این دنیا، هم عجب رفع حجاب اصلا یعنی چه، حقوق آخر اینا چی اصلا نیست آقا. پس ببینید این وسط معنی این که میگن فلان عارف آقا رفع حجاب خدا به لطف الهی از قلبش کرد یعنی اصلا اینا نیست، واقعا نیست. یعنی شما چطوری وسط دریا هیچی را نمیبینی؟ هیچی نیست که بگید آقا من اینا میبینم این هست، هیچی. خب تو این وسط دریا منظور نیست که موج خطر گرفته باشه دا. حالا میگه که حالا کدوم آدم ها نیستن که تو این شرایط با تمام وجود نگن خدا؟ خب همه دیگه. خب حالا همه آدم ها حقیقتن اونند یا حقیقتن اینه که دوست خونه داره یه مقداری پول داره منتظر از حقوق زیاد سر برجش بیا؟ ببینید اینه، حل کنین. قرآن کتاب ذکر است. من خیلی کم تو بقیه کتابای ادیان دیگه تا اونجایی که متارکم اینجور اومده است. اونا هم تذکرات خوب بشناسونه، خودت به خودت بشناس. شما کید؟ شما الان آنید که این کت را دارید یا خودت قبول داری بی این کت خودتی؟ خب شما آنید که زور دارید یا میبینین که این زوره خلاص میشه؟ پس بی زور خودتونی. پس همین حالا اگه سر حساب بشین خودتون کید؟ اون که وسط دریا داره کشتیش غرق میشه همین حالا همونی. این آیه را در سوره اسراء هم مفصل بحث میکنه و خیلی چیزا گیر آدم میام. اینجا میخوا بگه که خب پس حالا تو قبول داری که خودت بدون این ابزارها خودتی و این ابزارها مانع نشون دادن خودت به خودتی؟ یک. پس دیگه چی میخوا بگه؟ میخوا بگه پس اگر خواستی ببینی تو حقیقتاً در بود اصیل غیر مجازی دروغید کی؟ تو اونی که تماماً تمام ابعاد اصیلت میگه خدا. و چقدر میگه خدا؟ مخلصین له الدین، یعنی تمام فرمان را برا خدا میدونه، تمام دستور را از خدا میدونه. اینا تو سوره زمر هم بحث کردیم، اول سوره زمر، ولی اینجا خیلی شیرین میتونه به ما کمک کنه. مخلصین له الدین دعو الله، خدا را میخونه. شما امیرالمومنین علیه السلام را میپرسین آقا چقدر خدا را حرفش را میشنوی؟ میگه تمام وجودم شنیدن حرف خداست. خب یعنی حضرت امیرالمومنین همه دستور را برای کی میدونه؟ برای خدا. که کی فقط بهش دستور بده؟ خدا. پس دین را برای کی قرار داد؟ لهو، یعنی برای خدا. دعو الله، خدا را میخونه. چقدر میخونه؟ مخلصین. که چی؟ لهو دین، که یعنی دین. دین یعنی دستور دادن، مش تعیین کردن، برنامه تعیین کردن. کی برنامه برای من تعیین باید بکنه؟ خدا. در وسط دریا وقتی خود حقیقیشو میابد، حجابای دروغی مجازی را ریخته میبینه، میبینه به تمام معنا رسیده، فقط باید خدا دستور بده. خب میگه آدم تو اینی، کافر و مؤمنم که ندارید که. میگه ولی همین آدم که پیغمبر داره سر به سر شما میذاره و حرف شما رو نمیشنوه، بهونه میاره، این وسط دریا اینجوریست. فلما نجاهم الالبر ازا هم یشرکون. همینا وقتی ما نجاتش میدیم، بنا به مصلحتی که داریم و لغوی که میزنه، وقتی میاد تو خشکی و این همه دوباره ابزارها و پول و خونه و پوز و اینا، ازاهم این آدم ها یشرکون، دوباره ابزارها براشون ارزش میشه که با حقوقم و پوزم و مقامم زندگی میتونم بکنم. دستور از کی میشنوم؟ از اون که پولم رو بیشتر میکنه. دنبال کدوم مشی و دین میرم؟ اون که شهرتم میده. میگه این مشکله. حالا خیلی از اینجاش گوش بدید. میگه به من بگو بینم تمام مشرکین دنیا این تضاد در شخصیتشون هست یا نیست. خدا الله تعالی رحمت کنه، خیلی نکته خوبی توی این آیه میفرمان. میفرمان ببینین، پس اولا مشرکین دنیا در خودشون در تناقضن، از اون ور بود اصیلشون خدا خواه است، اما در زندگی دنیایشون غیر خدا خواهی رو پیشه میکنن. میگه خب پس بفرمان این مشرکینی که بهشون میگوی کی زمین رو احیا میکنه؟ میگن خدا. بعد که میگوی خدا رو بپرست، داره بقر میزنه. این مشرکینی که وسط دریا که گیر میکنن و ابزارها میره کنار، تماما خدایی هم. وقتی میان تو جامعه و اجتماعات و زندگی پر ابزار، مشرک میشن. میگه پیغمبر پس این طرف قضیه که مشی مشرکان است که سراسر انحراف است و تناقض و پوچی، اون ورم که زندگی دین هر چه نگاه میکنی منطق است و تعالی. خب پس آیا این پیشنهاد ما که در آیه 56 به شما میکنیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فعیا یا فعبدون، این کجاش نقص داره؟ این پیشنهاد یک ذره نقص توش هست؟ بعد میفرماد که این آیه 56 ادامه آیه 65 است. میگه اون وقت این آدم ها را ما نجاتشون میدیم از دریا، میان تو خشکی شروع میکنن همون مشرک بازی. لیکفرو به ما آتیناهم ولیتمتعو، برای این که اینا رو میفرستیمشون رو خشکی، شروع میکنن مشرک بازی در آوردن. برای این که چی؟ برای این که دوباره کفر. میدونی معنی کفر چیه؟ دقیقا اینجا معنی کفر رو روشن کرد. کفر یعنی ابزارها را حجاب حق کردن. کافر اصلا، کفر یعنی کشاورز، کشاورزا کافرند، یعنی دانه را قایم میکنند روشا چه کار میکنن؟ خاک میریزن. اما اونا کافر خدا که نیستن، کافر دانه. وقت از همین گرفتن که کافر یعنی حجابهای ابزارها را حجاب میکنه که خدا را نبینه. میگه میاد تو خشکی برای این که لیک فرو به ما آتیناهم. خیلی آیه قشنگه. برای این که اون چه که بهش دادیم رو پوشش کنه و ما رو نبینه. در صورتی که باید چه کار میکرد؟ اون چه که بهش میدادیم آینه میکرد، ما رو میدید. وارونه شده است بیچاره. میگه اومده است تو خشکی برای این که این آدم مادر مأموریتش اینه که لیک فرو به ما آتیناهم، برای این که اون چه که ما به اینا دادیم تا که اینها وصل به ما بشن، اینها اینو حجاب کردن. خوشا به حال اونهایی که میفهمن آتیناهم را، که یعنی خدا داده است بهشون. پس دائم خدا را تو هر چیزی میبینن. بعد میفرماد دیگه ول میکنن خدا و میان تو دنیا و چریدن دنیا چی؟ لیتمتعو، برای اینکه اینا اصلا دنیا رو بچرن. چریدن دنیا، تمتع یعنی همون چریدن دیگه، بهره‌برداری غافلانه اینجا منظوره. یعنی اصلا خدا را ول میکنه، میاد تو دنیا پشت به خدا میکنه برای اینکه از دنیا فقط بچره. برعکس اونایی که در دنیا حیات قیامتیشون رو احیا میکنن، میفرماد پیغمبر فسافه یعلمون. چرا فسافه یعلمون؟ خیلی زود اینا میفهمن. اگه یادتون باشه اینا در بود اصیل خودشون چی بودن؟ تماما خدا پرست بودن. حالا روز قیامت شبیه همون وسط دریا هست یا نیست؟ همه اینا که اینا را مشغول میکرد ندارن. حالا اونجا روشون میشه دوباره بگن خدا ما را نجات بدیم؟ این حرفام که نیست. ببینین حالا تمام فرصت ها را از دست دادن. قلب تماما خدا میخواد، 80 سال خدا بهش ندادند. حالا چه ظلمتی است این که شندن آدم وقتی رفت تو قیامت، خیلی ها حتی مؤمنین یه ظلمت اول میگیردشون، بعد آروم آروم اونایی که انس با خدا دارن هی این ظلمت رقیق میشه، انسشون پیدا میشه. بعضی هم خب هیچی نیست. چرا؟ چون والامر یومئذ لله، اونجا روز خداست، روز دنیا که نیست، که دنیا که اونجا نیست، خدا هم که اینا ندارن در قلبشون. چرا میگه فسافه یعلمون؟ خیلی زود اینا میفهمن. باید که همین که مردن تمام ابزارها که ریخ، قلب میمونه به قلب، حالا خدا هم ندارن دیگه. این قلب 30 سال بیدار نکرد به خدا، چشم دلش رو باز نکرد، خدا ندید تو نعمتها، خدا ندید. این حالا اونجا میگه پیامبر این به هیچ نحوه از کمالات نه در دنیا و نه در آخرت دوچار میشه. در دنیا که در تناقض است، در آخرت هم که در حرمان و محرومیته. بعد شروع میکنه نمونه میاره، میگه آخه یه خورده، حالا این نمونه هر کس تو زندگیش هست الحمدلله، من یه اشاره میکنم آماده بشن جلسه بعد بحث کنیم. میگه خب خود این مردم مکه بشنن فکر کنن چطوری این حضور خدا در این جامعه روی زمین باعث شده دوراور مکه همه همدیگه رو میکشن، اما داخل این مکه این امنیت هست؟ چطور اینا حضور خدا رو در زندگیشون نمیبینند و حالا که این خدای دین آورده است تا اینا رو وصل به قیامت بکنه، به سادگی ازشون از این دین بهره برداری نمی کنند و پوش می کنند. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.